بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من فکر کردم که در راستای همون بحثی که داشتیم که توضیح و بیان عبد در قرآن هست، که قرآن مردم رو به چند دسته تقسیم میکنه، یه عده عبادی هستن که تبعیت از شیطان میکنن، هوای نفس رو تبعیت میکنن، یه عده عباد الله هستند، یه عده عباد الله صالحین هستند، یه عده عبادی هستند که خداوند اونها رو استفا کرده و انتخاب کرده، برگزیده است که رسولان و انبیاء او باشن. این تقسیم بندی در قرآن هست. بعد ما بیشتر از نقطه عباد الله شروع کردیم، بندگان خدا. حالا اون بحثای بندگانی که در راستای هدایت الهی حرکت نمی کنن با اونا فعلا حال کاری نداریم تا بعد برسیم به آیاتش. این بحث رو تمام بکنیم، شاید چند جلسه دیگه طول بکشه. آیاتش خیلی زیاد نیست، ولی آیات دیگری که ملحق می شود برای توضیح این مطلب اونها زیاد هست. در سوره آیات که امشب مطرح میکنم، در سوره آل عمران هست، 146 تا 148. این آیات در شأن ربیون هست. ربیون کسانی هستند که تربیت الهی رو پذیرفتن و در چارچوب هدایت و تربیت الهی خودشون رو مربا کردن، یعنی تربیت شده. مربا اسم مفعول است از باب تفعیل که مصدرش تربیته. ربا یربی تربیه، اسم فاعل مربی یعنی تربیت کننده، اسم مفعول مربا یعنی تربیت شده. و هر دوش هم به یه می نویسند، یکی روی الف کوچیک روش میذارن میشه مربا. حالا این مربایی هم که ما میخوریم چون تربیت شده است، یعنی میپرورانیم آن را، بهش میگوین مربا. اما دیگه حال با الف می نویسن، اونم اشکال نداره، ولی معنا همان است. پس ربیون کسانی بودن که در چارچوب هدایت الهی خودشون رو تربیت کردن و مربا کردن به تربیت الهی. این آیه چه میگه در خصوص اونا؟ میگه و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار از پیامبرانی بودند. این که پیامبر میگوییم در معنای فارسی نبیه، نبع یعنی خبر، یعنی پیام، نبع. و نبی یعنی کسی که خبر خیلی میاره، پشت سر هم خبر میاره. پس نبی با رسول متفاوته. این که ما نه انبیا رو یا نبی رو پیامبر معنا می کنیم، یعنی در واقع دقیقا معنای کلمه نبی هست. برای رسول رسالت داره، یعنی می آید که یک وظیفه ای رو انجام بدهد بر اساس اون خبری که دارد. یعنی اول نبی میشه، بهش خبر میدن، بعد به اون میگن حالا با این خبر چه بکن. بنابراین متفاوت، یکی خبردار میشه و با خبر است، یکی خبردار می شود و رسالت پیدا می کند که خبر را ابلاغ بکند و دنبالش بره، اون میشه رسول. و که این من نبیه، چه بسیاری از پیامبران بوده اند، قاتل معه ربیون کثیر، که در کنار آنها پرورش یافتگان مکتب الهی نبرد کردند، یعنی در جبهه آنها وارد نبرد شدند. مقاتله هم معناشو براتون گفتن، قتال معنای در واقع نبرد فارسی رو داره. نبرد الزاماً متضمن خونریزی و جنگ و شمشیر و توپ و تانک نیست، نبرد یک اقدامی است با جبهه مقابل که نیازمند پایداری و ثبات است. مثلا میگویم فلانی اهل نبرد در این میدان نیست. حالا میدان چیه؟ مثلا کلاس بره درس بده. این یک نبرده. نبرد با جبهه مخالف و معارض، اونجایی که باید بایستد، مقاومت بکنه، پایداری بکنه. پس در کنار انبیا گروه‌های زیادی مربا به تربیت الهی بودن که اینها ربیون بودن، در کنارشون ایستادن و نبرد کردن. پس پیشبرد مکتب پیامبران و انبیا نیازمند ربیون است. یعنی یه عده اول باید بیایند در این مکتب تربیت بشوند، بعد برای پیشبرد اهداف مکتب ایستادگی و مقاومت و پایداری بکنند. اون ایستادگی و مقاومت بیشتر ایستادگی و مقاومت اخلاقی است. یعنی اصلا نیازی به شمشیر نداره، حتی گاهی نیازی به سخن گفتن هم نداره. حالا دنباله آیه این صفات رو خودش ذکر میکنه که اینا چطوری نبرد میکردن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اصلا آنچه که در راه خدا به اینها اصابه میکرد، بهشون برخورد میکرد، هیچ سستی از خودشون نشان نمیداد. پس اولین خصوصیت نبرد و اهل نبرد اینه که سستی در راه خدا از خودش نشان نمیده. این سستی ها خیلی جاها خیلی کوچکه، یعنی از یه نقاط خیلی کوچکی شروع میشه و ما اونها رو چیزیش نمیگیریم. مثلا این که آدم چطوری جزء ربیون میشه، چطوری مربا به تربیت الهی میشه، که اول نظم. خب نظم رو خدا اول در عبادت خودش گذاشت، این نماز سر وقت. ببینید چقدر ما سستی میکنیم که نماز پیش از آفتاب بخونیم. این که من میگم میبخشید، چون میان از من میپرسن بچه جوان ها، میگن آخه ما ساعت 11 بیدار میشیم. خب 11 بیدار میشیم چطوری نماز صبح بخونیم؟ میگم کی میخوابیم؟ میگه خب 3:30 صبح میخوابم. میگم چه کار میکنیم؟ میگه خب پای اینترنت نشستم. خب دیگه این، خب پس یه ساعت دیگه هم بشین، تا 4:30 بشین نمازتو بخون بعد بخواب. این یک. ببینید این وهن، سستی در این یک کار. شما نگید که ما حال چطوری بریم نبرد بکنیم و جبهه جنگ و همین یک کار شروع بکنیم، که این نمازها رو سستی نکنید. همین که سر وقت نماز شد پاشید، هر کاری میکنید، بذارید زمین و نماز رو شروع بکنید. پس ببینید سستی ها از کجا شروع میشه. این باعث میشه که شما بگید حالا این فیلمه تموم بشه بعد من پا میشم و نمازم رو میخونم. پس این که اصابه در راه خدا، یعنی یه چیزی به شما برخورد میکنه. این که الان داری این برنامه رو نگاه میکنی، در راه خدا پاشی نماز بخونی و این وقت را این نظم را بر خودت هموار بکنی، این یک مصیبتی است به تو رسیده. مصیبت ندیدن اون فیلم و اون برنامه این به تو رسیده. در راه چی؟ در راه خدا. من یه مثالای خیلی شفاف و ملموس براتون میزنم که بدونی سستی از کجا شروع میشه و چگونه است. بعد اینکه الان افطاری خوردید، خیلی هم دست و پاتون ضعف میره اینها، و شما هم که خیلی کار دارید میخواید برید رسیدگی کنید اینها، خب عجله دارید دیگه. این هم در راه خدا اصابه میکنه، یعنی خسارت و زیانی که میبینید این در راه خداست. در اینجا هم سستی نکنید، در اینجا مقاومت بکنید، پایداری بکنید، بایستید. اینا نبرد در راه خداست. ببینید چطوری ربی جزء ربیون میشن و مقاتلشون در راه خدا چگونه است، چطوری مقاتله میکنه. بعد میاد مرحله بعد، یه افراد دیگری هم در کنار شما هستن. مثلا چند نفرن؟ میگین خیلی خب بچه ها پاشین نماز بخونین. و تو هم چقدر متعصبی، چقدر امولی، حالا نماز که دیر نمیشه بشین، این برنامه است که از دست میره. خب بعد خیلی آدم متاسف میشه. من گاهی باید پرانتز باز بکنم و یه چیزایی رو بگم. توی این نگارستان امام خمینی پل خواجو 10 شب این اصلاح طلبای اصفهان یه برنامه سخنرانی گذاشته بودن. خب 3 شب که خبر آوردن که 15-16 نفر بیشتر نیستن. حالا نگارستان تالارش 500 نفر آمفی‌تئاتر جا میگیره. دیگه به من گفتن شما به این بچه هاتون که اینور اونور و کلاساتون اینا بودن اینا بهشون بگید بیان. بعد من به هر کی گفتم، گفتن خودت میری؟ گفتم آره من خودم هم میرم. گفتم به خاطر من نیاییم، به خاطر من بیاییم فایده نداره، فرض بگید من نیستم. در هر حال از 2 شب پیش تقریبا خوب شد. حالا این رو خواستم بگم، ما که از این چمن عبور میکردیم، چمن بیرونش هم پل خواجو دیگه، تقریبا 3-4 تا 5 دسته شبای مختلف بین 6 تا 10 نفر جوان ها نشسته بودن روی چمن ورق بازی میکردن. اونجا هم سخنرانیه. خب اونا ترجیح میدن. یعنی میخوام بگم اصلا وجه این که انسان مخصوصا جوان ها دنبال کسب اخلاق برون، اخلاقی بشون، انسان بشون و موازین اخلاقی آموزشیست، اکتسابیست، باید یاد بگیرن. اصلا ملت ما در برنامه هایی که اخلاق پایه و اساسش تشکیل میده اصلا ضعیفیم، چیزی نمیدونیم از اخلاق، یعنی واقعا صفریم. یه وقتی این دوستان خودشون تعریف میکنن، مثلا 60 سال پیش اومدن اصفهان و رفتن پیش مرحوم پدر و گفتن آقا ما دیگه هر چه شما گفتی فهمیدیم، این قضیه امام زمان رو برای ما حل کنید که دیگه بریم دنبال کارم. گفته بودن که بله خب این که خیلی خوبه، انشاءالله که بشه حل بشه و اینها، ولی خب مقدمتاً من چند تا سوال از شما بپرسم ببینم اگر اینها رو جواب دادید منم جواب شما رو بدم. شما بگوید ببینم که حقوقی که از همسر شما به گردن شما هست در شرع اسلام چی هست؟ گفتم فکر کردیم و ما نمیدونم. خب حقوقی که همسر شما به گردن همسرتون دارید اون چی هست؟ نمیدونم. حقوقی که مردم نسبت به شما به گردن شما دارن وقتی تو پیاده رو راه میری چیه توی شهر؟ گفتن ما نمیدونیم. هی حقوق حقوق حقوق. خب شما تو امام زمان حال دونستید چه حل میشه؟ به این حال اینا رو یاد بگیرید و عمل بکنید. اینا رو که یاد گرفتید و عمل کردید بیاید اون وقت اونو من براتون حل میکنم، که زارن تا آخر عمرشون اونا نه یاد گرفتن و نه عمل کردن، چون دیگه سراغ این سوال نایمده بوده. حالا اینا رو اصلا ما نمیدونیم. فکر نکنید که این همین راه رفتن انسان خیلی کار ساده است. راه رفتن پیاده آداب داره، نگاه کردن آداب داره، آدم کجا نگاه بکنه کجا نگاه نکنه، از چه مسیری بره از چه مسیری نره. شما همین یه حدیث رو ببینید، اتقو مواضع التهم. این من بعضیا میگن غلطه، اتقو من مواضع التهم غلطه، چون که این خود اون فعل متعدیه و مفعولش رو مستقیم میگیره. اتقو مواضع التهم، از جاهایی که مورد تهمت قرار میگیری عبور نکنید. اینا همه جزء نبرده ها، یعنی ببینید چه کارهایی انسان باید بکند که ربی بشود، یعنی مربا بشود به تربیت الهی، کجا صحبت بکنه کجا نکنه. شما ببینید مثلا در کشورهای خارجی میرید، حالا من توی فیلم ها اینا میشه ببینید، اینا که خبرگزاری ها پخش میکنن از خیابون ها اینا میشه نگاه بکنید. این دوستانی هم که میان تعریف میکنن، خب خود منم بعضی جاها بودم، خیلی کم اتفاق میفته که یک کسی توی پیاده رو با موبایل صحبت بکنه، چون میگه صدا اصلا آزاردهنده است. حالا شما بیاد می چقدر ما روایت و حدیث داریم که توی کوچه حرف نزنید، توی خیابون حرف نزنید، در خونه حرف نزنید، تو حیات خونه بلند حرف نزنید، چه همه اینا رو داریم. راه رفتن انسان تو کار ساده، اینا نبرده، کار ساده ای نیست که شما بگید ما همه چیز میدونیم همه کار میکنیم، نه. ولی توی چی داد میزنیم؟ یه نفر توی ماشین نشسته یه چیزی شما یادتون میره، حرکت میکنه میره، میاد در خونه چند تا داد میزنیم، کوچه‌ای که ساختمان ها آپارتمان ها، حالا نه ساختمان حیات هم باشه یه نفر توش باشه، وقت برید بعد ببینید که پیامبر چگونه راه میرفته، چگونه حرف میزده، چگونه ملاحظه میکرده. این که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شما صداتون بلندتر از صدای پیامبر نباشه. وقت پیامبر چقدر به آرامی صحبت میکرده که اینایی که صحبت میکنن صداشون از اون نباید بلندتر باشه. اینا چیزهاییست که ما اصلا لحاظ نمیکنیم و بعدم فکر میکنیم که خیلی تربیت شده این، خیلی مخصوصا اگر که آمدن تو این کلاس ها یه غروری هم به آدم بده که ما دیگه خیلی روشن فکریم و خیلی چیز از قرآن میدونیم که بقیه نمیدونند. درسته؟ این که قرآن میگه ولا تغرنکم بالله القرور، یعنی که چهار تا آیه یاد گرفتی دیگه مغرور نشو که تو همه چیزی. بالله القرور میگه که خداشناسی تو، تو رو نسبت به خود خدا مغرور نکنه که حال من چی شدم چه کسی هم. اینا نبرده. پس ببینید ربی شدن خیلی راه داره و خیلی باید انسان ثبات قدم داشته باشه و سستی نکنه. دنباله آیه و ما ضعفوا و مستکانوا، ضعف از خودشون نشان ندادن و اظهار درماندگی هم نمی کنن. یعنی هیچ وقت نمیگه ما که نتونستیم، ما که نمیتونیم، ما که نشد، یا از عهده ما ساقطه، از عهده ما خارجه. اصلا اینها رو اون کسانی که میخواهند ربی بشوند نه به خاطرشون خطور میدن، نه بر زبان هم نمی آورن که ما نمیتوانیم. یعنی در اوج امیدواری و توانستن در این راه گام میگذارن. پس ببینید چهار خصوصیتی که گفت، سه خصوصیت که اول گفت، بعد خصوصیت دیگه هم داره، یعنی که وهن و سستی نمی کنن، دو ضعف و ناتوانی نمی کنن، اظهار درماندگی، استکانت. استکانه یعنی این که بمونه، درمانده بشه، توی یک جایی مکان بگیره، این اظهار هم نمی کنن. خب بعد خدا می گوید والله یحب الصابرین. حالا این کارها رو که کردن نشانه صبرشونه، نشانه شکیباییشونه، خدا اونها رو دوست داره. پس اگر کسی مورد محبت خدا قرار گرفت، اون وقت یک امتیازاتی ماورای دیگران داره که در جامعه هستن. بعد مرحله دوم، یعنی آیه بعد مرحله دوم، در وصف ربیون. حالا میاد سر گفتار. اونا عملشون بود، ما وهنو و ما ضعفو و مستکانو همم فی سبیل الله. اون ستا رو ندارن، وهن و ضعف و درماندگی ندارن. میاد در گفتار، حالا میگه گفتارشون چطوریه. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. این یه قولشونه، قول بعدی هم دارن که بهش میرسیم. همینها خودشون رو در اوج نمیدانن، یعنی هنوز خودش رو متأخر و عقب افتاده میدانن. براتون تعریف گفتم، بیان کردم، تعریف کردم که تفاوت ذنب با اسم چیه. این که مثلا در آیه میگوید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نمیگوید یغفر الآثام جمیعا. اسم با سه نقطه معناش متفاوت است با ذنب. ذنب گناه قابل جبران است، گناهی است که جبران میشه و تأخیره. از این جهت به پیغمبرم میگوید که واستغفر لذنبک، برای تأخیر عقب افتادگیت طلب مغفرت بکن. ولی اسم گناهی است که اثر شاید همیشگی روی حرکت یک جامعه میگذارد. مثلا فرض بگیرید اگر حمله مغول، کاری به مسلمان بودن غیر مسلمان بودن نداره که بگید مثلا چنگیز خان گناهکار بوده، بعد اون که مسلمان نبوده که بهش میگید گناهکار. یعنی هر کس که مسلمان نباشه هر کاری بکنه گناه نیست، نه، همون اسم رو داره. پس حمله چنگیز خان به ایران یک اثر تاریخی عمیقی بر روند تعالی این ملت گذاشت که دیگه جبران ناپذیره. شاید بیش از 1,000,000 کتابهایی که نسخه وحید بودند، تنها نسخه بودند، سوزانده شده و ما هیچ اطلاعی نداریم که دایره علوم تا اون موقع به کجا رسیده بوده. اینهایی که مونده خیلی کمه، خیلی کم. پس ببینید اون اسمه و هیچ وقت اون رو خدا نمی بخشه. مثلا شرک، شرک رو ببینید، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خداوند اصلا نمی آمرزد که شریکی برای او قرار داده بشود. پس شرک اصلا جزء ذنوب نیست، جزء آثامه که قابل مغفرت نیست. میگه از این به بعدش رو هرچه باشه می آمرزه. خب پس شرک قابل آمرزش نیست. اینجا هم میگوید که و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. قول اینها اینه، ربی یعنی کسی که میخواهد مربا به تربیت الهی بشود، قولش اینه، گفتارش اینه که پروردگارا تو تمام تأخیرهای ما را ببخش و آنچه که در کارمون اسراف کردیم، یعنی زیاده روی کردیم، اسراف در هر امر. و انسان در لبه پرتگاه اسراف قرار گرفته. من مثالهای عادی و معمولی بزنم، من خودم رو میگم، این مثالهای تو خودمه که براتون میزنم و احتمالا شما هم اینطوری باشید. اگه این نمونهی که میگم نباشه، نمونه دیگری هست. مثلا ببینین ما داریم رانندگی میکنیم و یه اتومبیل میاد از ما سبقت میگیره، میگیم اه نمیشه که مثلا پراید مثلا از سمن جلو بزنه، این دیگه خیلی تحقیرآمیزه. سرعت میگیریم، این اسراف در امر، زیاده روی در یک کار. شما از یه چیزی ناراحت میشید، این ناراحتی مثلا با یک عذرخواهی برطرف میشه. میاد طرف عذرخواهی میکنه، نمیپذیر، نمیخواد عذرخواهی بکنی، برو، این میشه اسراف. ببین از حد گذشتی، از اون حد مجازی که باید عذرخواهی رو بپذیری عبور کردی، اسراف کردی، زیاده روی کردی. باید یه جای عصبانی بشی، یه داد میزنی، نکن، خیلی خوب، کافیه دیگه. بعد دوم و سوم هی ادامه پیدا میکنه و بعد هی بدتر میشه، میشه اسراف. یعنی در هر جای از طرف خوبی هم بریم اسراف میکنه. میخواییم بچه تربیت بکنیم، خیلی خوب، پیغمبر گفته که تا 7 سال شما نوکر بچه باشید. حالا بچه میرید بیرون، مامان بستنی میخوام، بیا عزیزم بستنی. میخوای 5 تا برات بخرم، 5 تا میخوام. بعد 2 قدم میره، مامان اسباب بازی میخوام، میخوای برای 10 تاشو بخرم، 10 تا میخره. اون گالسکرم میخوام، اونم میخوام. میره یه مغازه دیگه، مامان من 2 چرخه رو میخوام. خب پیغمبر گفته تا 7 سال نوکرش باش، دیگه هر چی گفت باید براش بخرم. ببینید اسرافه، یعنی زیاد نمیتونیم، حد وسط و اعتدال رو نمیتونیم مراعات بکنیم. پس یه جاهایی که اتفاق میفته از دست آدم در میره، این باید بلافاصله طلب مغفرت بکنه، یعنی خودش باید متوجه اسراف خودش بشه، متوجه از حد گذشتن خودش بشه و استغفار بکنه، طلب مغفرت بکنه. طلب مغفرت هم اونطوریست که امیرالمؤمنین فکر کنم در کلمات قصار شماره 417 6 خصوصیت برای استغفار میده. که امیرالمومنین نشسته بود، یک کسی در پیشگاه امیرالمومنین گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. گفت چرا گفتی؟ گفت چرا نگم؟ گفت تا شش خصوصیت در استغفار تو متحقق نشه، اصلا این در واقع مسخره کردن خداونده. اول اینکه حتما تو مطمئن باشی از این چیزی که استغفار میکنی دیگه به سراغش نمیری، نه اینکه الان بگی من استغفر الله بعد فردا همون کارو بکنی، این استهزاء، استغفار نیست. دو اینکه حتما جبران بکنی و شش خصوصیت میگه. سه اینکه اگر در بدن تو گوشتی از حرام روییده است، اون گوشت را آب بکنی به طوری که پوست به استخوان بچسبه و شکم به پشت بچسبه و بعد از مال حلال گوشت بگیری. اینا باید قبل از استغفار، قبل از اینکه بگی استغفر الله اتفاق بیفته. حالا توی نهج البلاغه نگاه بکنید. پس این که میگوین ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، در اسرافی که در کارمون کردیم تو ببخش. بعد قول دوم، اینا رو خوب دقت بکنید، این نبرد، اصلا نبرد در راه خدا با چه خصوصیاتی شکل میگیره. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، گام های ما را با ثبات بکن و ما را بر قوم کافران چیره گردان. خب دو تا چیز دیگه میخوان. اول اینکه خودشون تزکیه بشن، تصفیه بشن، گناهاشون مورد مغفرت الهی قرار گرفته بشه و اسرافشون در کارشون مورد مغفرت قرار گرفته بشه، که قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. یعنی این فلاح و رستگاری انسان در تزکیه نفس خودش هست. بعد که اون تزکیه اتفاق افتاد، حالا از خدا ثبات قدم میخواهد که در این راه بماند، چون ماندگاری در راه هم سخته. دائم، یعنی نه اینکه حالا یه روز باشه یه روز نباشه، دائم انسان در معرض طوفان‌های سهمگین بداخلاقی هاست که همه کوشش میکنن منحرفش بکنن به هر شکلی کوشش میکنن. خیلی کارهای روزمره ما هست که اگر دقت بکنیم ببینیم تابع امواجی میشدیم که در جامعه جریان پیدا میکنه و ما هم درگیر شدیم و دنبالش کشانده شدیم. بعد که گامهای ما رو مثبت و ثابت کردی، حالا ما را بر قوم کافران چیره گردان. این چیرگی خیلی مهمه. در یه امری، در یک مسئله ممکنه یه نفر کافر باشه. این چیره بودن این نیست که شما غالب باشید بتونید تو سرش بزنید لهش بکنید، نه، اونم انسانه، اونم توی جامعه است، اونم داره زندگی میکنه، اون ممکنه خیلی از نیازهای شما رو برطرف بکنه، ممکنه نانوا باشه ولی کافر باشه، یعنی به اون اعتقاداتی که شما دارید بهش ایمان نداشته باشه، به خدا ایمان نداشته باشه، به آخرت ایمان نداشته باشه ولی نونش خوب بپزه مثلا، ولی این کافره. حالا شما چطوری میخواید بر این چیره باشی؟ میخواید برید تو سرش بزنید، نونواییشو تعطیل بکنید، نون ازش نخرید، چی کار میخواید بکنید؟ پس اینکه ونصرنا علی القوم الکافرین به چه صورت متحقق میشه؟ یعنی اینکه اهل ایمان در هر نقطه از جامعه که قرار دارن حرف اول رو اونا بزنن. این میشه چیرگی. یعنی فرض بگیرید یک مشکلی در شهر هست، 100 تا کافر هستن، یک مؤمن، همه اون کافرها هم بگن هرچه فلانی گفت، این میشه چیرگی. هرچه فلانی گفت، هرچه فلانی کرد، اگر فلانی کرده ما میکنیم، اگر فلانی گفته ما میکنیم، ما میگوییم. خب این میشه چیرگی. پس ما از خدا میخواهیم ما را در نقطه ای از جامعه قرار بدهد که بر کافران چیرگی داشته باشیم. خب حالا خدا میگه چه کار بکنی؟ میگه من راهنماییتون کردم، اگر این کارها رو بکنی که ما وهنو ما ضعفو ما استکانو، شما چیره میشی، خود به خود چیرگی از آن شماست. پس این نیاز داره هم به یه اخلاق فردی هم به اخلاق جمعی. پس اگر خدا میگوید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این یکی از عوامل چیرگی است. اگر که مؤمنان جمع کوچکی باشن، کم من وعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیره، چه بسا گروه اندکی که غالب میشه بر گروه بسیار. پس اگر این گروه اندک اون ثبات قدم را در چارچوب تربیت الهی پیدا بکنن و دستورات خدا را بدون وهن، بدون ضعف، بدون استکانت انجام بدهد، به طور طبیعی چیرگی بر کفار از آن اوست. حالا اون کافر ممکنه یکی از اعتقادات شما رو قبول نداشته باشه، ممکنه همش رو قبول نداشته باشه، ولی قطعاً کفار یک جامعه مستقل از شما ندارن، با ما دارن زندگی میکنن، با همین، منتها در روش، در اعتقاد، در اخلاق اینها متفاوتیم و باید هم متفاوت باشیم. یعنی وجوه شبهی بین ما نباید باشد مگر در خوبی ها. اگر کافران خوبی هایی دارن، باید خوبی هایی باشه که از ما گرفته باشد. این میشه چیرگی، این میشه تسلل. پس خدایا به ما توان بده، قدرت بده، ثبات قدم بده که ما طوری باشیم که همیشه در جامعه حرف اول رو بزنیم، هر جایی هستیم حرف اول رو بزنیم. خب حالا خدا چه کار کرد؟ خدا جواب داد. خدا میگوید که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. خدا هم پاداش دنیوی بهشون داد، یعنی همین چیرگی و غلبه، اینو برای دنیا میخوان، برای آخرت که نمیخوان که برای کافرها چیره بشن. پس این رو خدا بهشون داد، یعنی این به طور طبیعی نتیجه و زائیده اون صفاتی است که نه به اصطلاح ضعف نشون دادن، نه سستی نشون دادن و نه درماندگی. این نتیجه اون. بعد هم متوجه عقب افتادگی ها و تأخیر ها و اسراف های خودشون بودن، از خدا طلب آمرزش کردن، یعنی همیشه در راستای تزکیه و پاکسازی خودشون کار میکنن. یعنی واقعا قوی ترین انسان در صحنه نبرد علیه جنود کفر، انسانی است که قبل از هر کس خودش رو نقد بکنه. یعنی من اگر یه جایی داد زدم، حتی به حقم باشه، بعد بشینم و خودم رو سرزنش بکنم و بگم من میتوانستم به جای داد زدن اینطوری حرف بزنم، این میشه تزکیه ها. یعنی انسان باید متوجه باشد که اگر یک اسرافی یا ذنبی مرتکب شد، خدا از او چه خواسته در این جایگاهی که الان بوده؟ خدا از او خواسته داد بزنه، خودش رو تجزیه و تحلیل بکنه، حکم خدا رو تجزیه و تحلیل بکنه، بعد انطباق بده، بگه نه، خدا از من خواسته همون چیزی رو که به پیامبر گفت بهشون بگه، که اینو خیلی من بهتون گفتم، بازم آیش اینجا چون مناسبت داره میخونم. یسالونک مازا ینفقون قل العفو، که عفو رو اکثر مفسرها گفتن مازاد مال. انفاق مازاد مال هیچ ثوابی نداره. یعنی اگر شما مثلا یه چیز زیاد بیاری، خب، و برید بدید به یک، ثوابی نداره، یه کار خیلی کردید خوبه، در جامعه اثر داره. اون چیزی که خدا برش ثواب مترتب کرده است این است که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، وقتی که خودش شدیداً نیاز داره به دیگری بده، این ثواب داره، خودش میخواد به دیگری میبخشه. اون وقت خدا میگه به پیامبر که از تو میپرسن که چه چیزی انفاق بکنن، بگو بخشش. بالاترین انفاق بخشیدن. اینکه انسانی خطای از دیگری میبینه تذکر بده ها، ولی به دل نگیره که اینم آدم فلانه. و بعد غیبت ها وحشتناک، غیبت هایی که پشت سر یک خطا میاد. کجا میری خونه فلان؟ با ولش کن، اینم که آدم نیست که. حالا چیکار کرده این که آدم نیست؟ من گفتم زنگ بهش زدم، دوبارم زنگ زدم، گفتم پاشو بیا اینجا، نیومده، گفته مهمون داریم. اون آدمه؟ خب حالا ببین اصلا توقع، انتظار فلان چقدر اصلا خارج از این اسرافه ها. ببینید اسراف اینجاست. خب نیومده، بعد دیگه باش قهر میکنه، کینش هم به دل میگیره، میگه ببخش، قل العف. همون وقت چرا بعد به دوستت میگی؟ چرا به دوستت میگی که اینطوره، اونطوره، این کاری کرده، اون کاری کرده؟ اینطوری نباید باشه که زود آدم یه چیز درونیش رو و ارتباط خاص بین دو نفر رو به دیگران منتقل بکنه. اگر این کارها رو نکنیم، ببین اصلا در سالمسازی جامعه چقدر ما خدمت میکنیم و کار میکنیم. و اینها از اساسیات تعالی و ترقی است. این تا این نوع اخلاق در ملت ما احیا نشه و زنده نشه، این ملت همیشه تو سریخور مستبدان تاریخ است. ما باید از این فضاهای بسته خطرناک مصیبتبار اخلاقی خودمون رو رها بکنیم. بریم به اون فضاهایی که خداوند برای ما ترسیم کرده، که اخلاق ما اخلاق ملکوتی باشه، اخلاق جبروتی باشه، اخلاق لاهوتی باشه، اخلاق ناسوتی نباشه، اخلاق زمینی نباشه. وقتی میشه این انسان کمالیافته، انسان اخلاقی، جامعه اخلاقی میشه، تمام رفتارهای ما اخلاقی میشه. یعنی ما به جای این که برای یک نفر، برای دو نفر، برای یک خانواده زندگی بکنیم، برای بشریت زندگی میکنیم. یعنی اخلاقمون رو انطباق میدیم با تمام منافع بشریت، نه برای امروز، برای آینده بشر. که من امروز که چه کار بکنم به نفع بشریت است در 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه. و بعد کارهای خطایی که به ضرر بشریته انجام ندیم. و اینا اراده میخواد، اینا نبرده، اینا استقامت میخواد، اینا ایستادگی میخواد. خب پس خدا به ایشان ثواب دنیا رو داد، یعنی در دنیا اینها چیره شدن، غلبه یافتن، جایگاه با ثباتی پیدا کردن، امنیت پیدا کردن. بعد دیگه چی بهشون داد؟ حسن ثواب الاخره، و بهترین ثواب و پاداش آخرت رو هم بهشون داد. آخرت هم دو بار اتفاق میفته، یه بار در دنیا، یه بارم در اون طرف، یعنی در دنیای دیگر. آخرت یعنی نتیجه و پایان هر کار. ببینید اگر یه کاری از آغازش درست شروع بشه، یه آخرت داره، و این هر مرحله‌ای که پیش بره یه ثواب داره، و بعد وقتی تمام شد حسن ثواب داره. خب مثلا شما شروع میکنید خوب درس خوندن، خب کلاس اول ابتدایی رو میگذرونید معدل 20، این یه ثواب. سال دوم، سوم، چهارم، بعد شما میشید یک متخصص جراح مثلا فلان، این میشه حسن ثواب الاخره. یعنی تمام این درس هایی که در طول این سال ها خوندید به یک حسن خاتمه پیدا کرد، این آخرتشه. به این آخرت خوب خدا هم یه آخرت خوب میده، ولی به آخرت بعد آخرت خوب نمیده. یه ساختمان رو شروع میکن، دو تا آجر که رو هم بذارید ثواب دو تا آجر، سه تا ثواب، چهار تا ثواب، پنج تا ثواب، یه اتاق تمام شد ثواب، چهار تا اتاق، 10 تا آپارتمان، 20 تا آپارتمان ساخته شد، تمام شد، ساختمان تمیز کردن، شسته شد، آمدن توش نشستن، حسن ثواب الاخره. آخرت این ساختمان این حسن و نیکیست که میبینه. حالا برای اون دنیا هم باید همینطور ساخته بشه، حسن ثواب آخرت اون دنیا هم باید باشه. والله یحب المحسنین، و خدا نیکوکاران رو و محسنین رو دوست داره. پس این آیه در شأن ربیون بود. ان شاء الله که خداوند همه شما، من که خودم جدا میکنم از شما چون خیلی میدونم سخته، ولی شما جوانی میتونید، از ما گذشتی، همه شما را جزء ربیون قرار بدهد که در رکاب انبیا مشغول نبرد باشید برای اصلاح جامعه خودتون، خانواده خودتون و کشور خودتون و بعد بشریت انشاءالله. اما کی زیان میبینید؟ این آیه رو بخونم و سریع معنا بکنم. ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه. خدا یه مثال میزنه، یه شهری را که هم در امان بود و هم در اطمینان. امان یعنی چه؟ یعنی امنیت داشت از اینکه مورد تهاجم قرار بگیره. اطمینان از چی داشت؟ از اینکه روزی او تأمین است، یعنی فردا که پا میشه کارش هست، شغلش هست، روزیش هست، تولیدش هست، هیچ اتفاقی نیفتاده. پس ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنن یأتی رزقها رغدن من کل مکان. روزی این شهر از همه سو وارد می شد، از همه طرفی می رسید، من کل مکان. فکفرت به انعام الله، به این نعمتهای خدا این شهر کافر شد. یعنی که از این روزی ها و نعمت هایی که در اختیارش بود به خوبی و به اون طوری که خدا گفته بود استفاده نکرد، کافر شد به نعمت های. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. پس خدا به او چشانید. لباس چشوندن با لباس پوشوندن فرق میکنه. لباس رو بهش چشونده، یعنی چنان مثل این پرس های پلاستیکی هست که داغ میکنه دیگه جزء اون چی میشه، خدا لباس رو بهش چشون تو وجودش کرد، لباس گرسنگی و ترس رو. ببینید الان این چیزیست که بر ملت ما حاکمه، هم از گرسنگی وحشت داریم و هم ترسناکیم، خائفیم، از همه چیز خائف. و این یعنی که نعمتهایی رو که در اختیار داشتیم نسبت به اون کفران ورزیدیم. پس این را هم لحاظ بکنید که برای ربی شدن و مربا به تربیت الهی شدن باید که از نعمتهایی که خدا به فراوانی در اختیار ما گذاشته است و مهمترینش کتاب خدا و هدایت اوست به نیکی و خوبی استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.